آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یکی از مخوفترین مطالبی که و حقایقی بلکه از مخوفترین حقایقی که در عالم وجود هست و موجود است، مسئله ربط بسیار دقیق، عمیق و جدی حوادث به هم است. کسی که نمیداند شیمیدان نیست و آثار مواد شیمیایی رو نمیداند، اگر این آقا رو شما وارد یک آزمایشگاه شیمی بکنید که در این آزمایشگاه شیمی انواع مواد شیمیایی از اسید سولفوریک، از اسید نیتریک، از نیترات پتاسیم، همه چیز هست، چون این نمیداند اینجا چه خبره و هر کدوم از این مواد چقدر ممکنه خطرناک باشند، ممکنه هر شیشه ای رو، هر ماده ای رو به راحتی یا باز کنه یا برداره. اما اون کسی که میداند مثلا این الان اسید سولفوریک غیر رقیق شده است، شیشه شو که میخواد برداره، حتی میخواد در یک شیشه دیگه بریزه، دستش میلرزد. اون کسی که مثلا فرض بفرمایید که در یک نیروگاه اتمی میداند که انرژی هسته‌ای در اختیارشه و چقدر خطرناکه و آزاد شدن همچین انرژی چه چیزی میتواند به بار بیاورد، یا این مواد رادیواکتیو اگر تشعشعاتش این نش پیدا کنه چه ها خواهد کرد، اون خوفش از همه بیشتره. اون خوفش نشأت گرفته از کجاست؟ نشأت گرفته از دانش و علم اون. این بی‌مبالاتی و بی‌خیالی این آقایی که وارد آزمایشگاه شیمی شده خیلی راحت با این مواد بازی میکنه. نشأت گرفته از کجاست؟ نشأت گرفته از جهل او. والدین ما خدا برحمت رو می ایشون جزای خیر بده، یه زمانی به من میگفتن شیکودی من اومدم بالا سر یه عقربی رو گرفتی دست تو قشنگ باش بازی میکنی. خب بچه با عقربم راحت بازی میکنه، مادر که میاد اصلا سکش میزنه که وای عقرب. گاهی ترس ها و خوف ها نشأت گرفته از عدم توانایی روح یا ضعف روح نیست، نشأت گرفته از علم. قرآن کریم میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت الهی رو کی دارد؟ علما، نه علمایی که حالا اسمشون علماست، فرض بفرمایید که به ابا امامی یا مثلا فرض کنید یک عنوان یک دکتر یک پروفسوری، اون کسی که به این دانایی رسیده که خدای هستی چیکار است اصلا و هستی چقدر دقیق حساب داره، کسی که به ربط حوادث و علل و مواد به هم پی ببره خیلی میترسد. کسی که اصلا الکترون نمیدونه چی هست، بچه میخواد بهم داره سوراخ چی میکنه، پریز میکنه. کسی که اصلا نمیدونه برق سفاز چی هست، میره که کابل برق سفاز رو بدزده، همونجا خوش میزنه. یه همه چیز دوزیش مد شده، داره کابل دوزی هم مد شده. کسی که میداند در این عالم چقدر حوادث بر حسب تصادف نیست، بلکه کاملا دقیق و حساب شده است. هر عمل ما یک عکس العملی خواهد داشت، خیلی تأثیر رو برخواهد داشت. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله علامه میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله و رضوانه تعالی علیه در معارف خودشون یک نکته بسیار دقیق مختنم و بسیار ناب دارن برای اهلش که برگرفته از روایات، و اون نکته این است که عالم تکوین در عالم تشریع اثرگذار است. یعنی چه؟ یعنی این که ما یک عالم فیزیکی داریم و یک عالم مادی، یک عالمی داریم عالم غیر فیزیکی و عالم غیر مادی که عالم رفتارهای روحی ماست و آنچه که از ما سر میزند. این رفتارهای ما و گونه های رفتارهای ما تأثیر دارد در همین عالم فیزیکی و مادی. یعنی شما نماز شب میخوانید، نه بهره‌های آخرتی شما، نه جایگاهی که در بهشت خواهید داشت، نه این آیه شریفه قرآن کریم که میفرماید هیچ کسی نمیداند که خدا چه چشموشانی ها برای نماز شب خوانان فراهم کرده. اونا به جای خود چه تأثیری در بدن شما داره، چه تأثیری در همین فیزیک و مواد اطراف شما، نماز شب شما یا ذکر شما داره، تأثیر جدی مادی. اگر کسی خدای نکرده معصیتی کرد، فحشایی رو مرتکب شد، این فحشای او چه تأثیری در همین عالم مادی دارد. این در روایات ما یک بخش بسیار مفصلی از معارف است که گناهان اثر در عالم مادی دارند. نمونهش روایتی است که فرمود هر سال مقدار بارش قطرات باران از آسمان بر زمین یکسان است، جز آن که گناهان و معصیت‌های بندگان و مردمان است که باعث می شود که این ابر در کوه و صحرایی ببارد که به کسی فایده ای نرساند یا بر سر مردمان و در جایی که می شاید و می باید. جهت علمیش هم این حدیث قابل توجیه و تفهیمه. چرا؟ چون مقدار تابش خورشید بر زمین هر سال تقریبا یکسان طبیعی است که مقدار تبخیر یکسان خواهد بود، پس مقدار امرهای تولید شده یکسان خواهد بود، مقدار بارش هم یکسان خواهد بود. وقتی که قاضیان به جور حکم کنند فرمود باران نمی بارد. از کثرت زنا و فحشا زلزله ها هویدا خواهد شد. از چه الا ماشاءالله که اهل تحقیق دوستانی که تشریف دارن، این موضوع خوبی است. من هم نرسیدم، هم تنبلی اجازه نمیده و بیارید. شما انشاءالله که اهل کارید، این نکته خوبی است، سوژه خوبی است برای اصلا یک تز کامل تحقیقاتی که در روایات ملاحظه بفرمایید که نسبت اینها با هم چیست، از چه گناهانی چه آثاری پیدا میشه. ولی اون کسی که به عمق واقعه پی ببرد میداند همان روایتی رو که مکرر عرض کردیم که امام علیه السلام فرمود حتی خدش، پوسمال شدن دست شما که به دری دیواری جایی گیر کنه و پوسمال میشه، همین اثر یک گناهه. اگر واقعا اینجوریه که خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. اگر اینقدر حساب در کاره خیلی خطرناکه، خیلی خطر. ما چون این حساب رو نمیدانیم، به همون راحتی که بچه یه میخ رو داخل یک پریز میکنن به شیشه از سوفوریک رو برمیداره، یا با یک ماده سمی خطرناک داره بازی میکنن، یا توی یک آزمایشگاه مثلا فرض کنید آزمایشگاهی که صد تا خون آلوده است راحت ممکنه با اینها بازی بکنه، به همون راحتی ما هم با گناهان و با معصیت ها دم خوریم و راحت برخورد میکنیم، راحت برخورد میکنیم. چشممون راحت ورودی داره، گوشمون همینجور و همه همه. اما اون کسی که واقعا دقت بکنه که هر عملی فمن یعمل مثقال ذره خیرا به این ریزیره، وحشت میکنه، وحشتناکه. اون روایتی که عرض کردیم خاطرتون هست که عرض کردیم یه آقایی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که ابن رسول الله یه کسی به من گفته میخوام برم عمره یا حج. من گفتم تو که حج واجب تو رفتی، لازم نیست که پول اضافی خرج کنی، برو پول تو بده فقرا، این حج پشت سرم، هی حج و حج و عمره و عمره که چی بشه. امام فرمودن به خاطر این کلمه یک سال در بستر میافتی به درد بی درمون دچار میشی، به خاطر همین یک کلمه گفتی، حرف بی خود زدی. کفاره شرابخوری های بی حساب فضولی در کار خدا کردن به خاطر این یک کلمه یک سال بستری خواهد شد که توان بلند شدن نداشته باشی. از آدم های زیرک به محض اینکه به بلایی گرفتاری، دردی، درمانی، دیشب دم یک کسی از دوستان پیامی فرستاده که آیا مریضی هم ربطی به گناهان ما داشته و کفاره گناهان است؟ دقیقاً داشته و انشالله هست. امام سجاد وقتی به عیادت کسی میرفتن به او تبریک میگفتن، پاکیزش تر شدن از گناهان را حتماً دخیله. وقتی کسی بفهمه چقدر حساسه از هر دو سوها، هم از جنبه مثبت هم از جنبه منفی، یعنی یک ادب سلام خدا بر حر ابن یزید ریاحی، یک جمله مؤدبانه گاهی با سرنوشت انسان بازی میکنه، گاهی یک جمله بد به پدر یا مادر انسان رو به لجن میکشانه، گاهی یک جمله که بگی اه مثلا فرض کنید مرتکب چه گناهی انجام میده، اه مثلا یه آدم گناهکاری رو تعییر بکنی، خدا میگه خیلی خوب حالا حضرت عادی رو به حال خودتون رها کردین، ببینیم شما چند مرد اندازی از اون بدتر میشید. یه روایت جدیدی دیدم خیلی زیبا بود، همه روایات جدیده ولی این خیلی روایت خیلی زیبا. فرمود آدم گناهکار اصل وجودش نکبته، که نکبتش خوبها رو هم میگیره. چطور خوبها رو میگیره؟ فرمود گناهکار وقتی گناهکاره یکی از نکبتاش اینه که خوبان او رو تعییر میکنن به این به گناهش، بعد خودشون مبتلا میشن به همون گناه. یعنی یه آدم گناهکار وجودش انقدر نکبته که یه آقایی که گناهکارم نیست میگه اه ایش جو آدمیه، همین اه چه جو آدمیه میگن خیلی خوب حالا شما مبتلا بشید ببینیم شما چه جو آدمی هست. وقتی اینقدر حساب در کاره که من اگر گفتم که اه میگن خیلی خوب حالا ببینیم شما چه بهی هستید، واقعا میگه ترس میاد. نه ترس از خدا، ترس از خودم. اللهم اینی اعوذ بک من شر نفسی. گاهی یک جمله کاری میکند که شخص به آسمان رود و کار آفتاب بکند. گاهی یک جمله باز میشه که شخص نه از هستی، کاش از هستی ساکت میشد. اگر کسی عدم محض باشه که خوبه، خوبه، اگه نبودیم که خیلی عالی بود. ولی به چایی برسه که میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها بار بی نهایت در جهنم از خدا تقاضا بکنه که خدا اصلا عدمم کن و بگن نمیشه، خالدی نفیا زق بچش. اهل جهنم نمیخوان که اصلا هیچ نباشند. چرا؟ این حساب دقیق در کاره. و خطرناکیش این است قرآن نمیفرماید که فمن یعمل مثقال ذره خیرن، مثلا یعلم که این خیلی یره میبینه. حالا یکی به یکی میگه حالا باشه نبینه، هر دو طرفش رو هم خواهد دید، هم مثبت هم منفی. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. تأثیر تک تک گناهانی که میشود. در خدمت بزرگی دو سال در مکه هستن، چون میفرمود که من در جوانی استادی داشتم که این استاد من آدم عجیب و اعجوبه‌ای، هم چشمش باز بود، هم گوشش و هم شامش، هم میدید، هم میشنید خیلی چیزها که به ما میگن با شما نامحرمان ما خاموشیم، و هم شامش. گفت اگر وارد یک محیطی میشد، بارها تجربه کرده بودیم که گناهی شده بود، گفت اه 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 چه بوی گندی میاد اینجا، فلان گناه انجام کنه. درست میبود. وارد یک جایی میشد، گفت به چه بوی عطری در اینجا، حتما فلان ذکر رو گفته. و دقیق میگفت. و دقیق. اگر باطن کار چنین است که چنین است، هیهات، کار مشکله. بسیاری از گناهانی که می شود اینها آثاری برای ما داده، برای منزل ما. برای مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ادعیه‌ای رو ذکر کردن، غیر علامه مجلسی هم ذکر کردن. عرض کرده بودم قبلا هم خدمتتون، شما می خوانید همسایه های شما آمرزیده میشه، همسایه ها خوابن آمرزیده میشه. یعنی اثر این ذکر برای خداوند اینقدر مبارک است که می آمرزن. این رو غنیمت بدانید دوستان، واقعا خیلی غنیمته. مرحوم محدث قمی در حاشیه مفاتیح آورده، مرحوم علامه مجلسی آورده، کلینی در اصول کافی آورده که امام صادق و هم گمانم امام باقر هر دو بزرگوار روایت کردند که چهار آیه شریفه قرآن بودند که وقتی می‌خواستند نازل بشن، امین بشوند، به خدا شکایت کردند که خدای ما رو در بین همچین مردمی می‌فرستی، ما رو خدا فرمود شما نازل بشید. بعد از هر نمازی شما چهار آیه را کسی نمیخواند مگر اینکه با او چه میکنم چه میکنم چه میکنم. اگر این کار رو نکنم لااقل روز 70 گناه از او میآمرزم، 70 درجه او رو بالا میبرم، 70 70. وقتی میخوانید بختتون میزنید. که من در خانه برای اهل خانه خودمون تقریبا یک سال قبل گفتم ببینید چه چیز عجیبیه، بیاید مقید بشید، یه بالاتر از این چی، بالاتر از این چی، که گاهی یک آیه، یک ذکر که گفته میشه در دهان شما اثر داره، در روح شما اثر داره، در گوش شما، در اتاق شما، در منزل شما، در خانه شما، گاهی در نسل شما اثر داره. یه درهم ربا در 7 نسل شما اثر میکنه. یک لقمه حلال گاهی در نسل اثر داره. که از بزرگان و معبرین ایران که شاید مانندش نبوده یا نباشه، بلی ما لااقل ندیدیم، گفت که گفتم به ایشون که آقا همچین قصه ای، ایشون گفتش که این پسر شما مال امام رضاست. بابا من که نه سیدم نه چجوری میفهمم. خب باشه، این پس چه از لقمه امام رضا به وجود آمده؟ شما یه جای لقمه از امام رضا خوردید. لذا الان مسیحیان ایران را بقیه جاهایی که ما ندیدیم مسیحیان غنیمت میدانند غذای سفره اول فضل حسین رو. دیدم من خودم و همو میبینید یک اثری کرد، تربت امام حسین اثری کرد. یک قطره عشق بر ابی عبدالله، این علاقه بر حال پاداش های اخروی و آمرزش گناهان، این اثر واقعی در همین عالم داره. نمیخوام عرض بکنم اثر مادی میخوام ادعا بکنم. کتابی چاپ شده، به شما توصیه میکنم این کتاب رو بگیرید و بخونید. اسم کتاب یادم نیست، کسی از رفقای تهران گرفته بود به من نشون داد، ورقاشتم دیدیم، عکساشتم دیدیم، واقعا حیرت انگیز بود و خیلی جالبه، خیلی کتاب جالبه که تأیید میکند، شاهدی است نمیخوام بگم چون این کتاب گفته ما فرمایش امام صادق رو میپذیریم. نه، تصدیق میکنیم فرمایشات امام صادق رو با روح و جون و گوشت و پوست و استخوان ما گواهی میدهد که صدق ما قال صادق علیه السلام. اما شاهد اصلیت من قلبی برای آنان که منکرن بیا روبرو کنیم. خیلی جالبه، به من نشون داد کتاب رو نه یک بنیاد مذهبی چاپ کرده، نه دونم حوزه علمیه قم چاپ کرده، اصلا هیچ ربطی به این حرفا نداره، یا مترجم لایک یک کتابی رو چاپ کرده از یک دکتر ژاپنی، تز دکتراشه با تمام عکساش. تز دکترا این آقا و تحقیقاتش چی بوده؟ اثر الفاظ و سخنان بر آب. دیدید کتاب رو؟ دیدید؟ خوب الحمدلله همین شد ما عقب افتادی. اثرش بر آب. حالا خب الحمدلله که دیدید، الحمدلله که دیدید. بعد جالب اگر در اونجا ملاحظه کردید، حالا من کتابش رو دیدم که به زبانهای مختلف، حتی نه به زبان فرض کنید که ژاپنی، نه به زبان مسیح، به زبانهای مختلف وقتی لفظ رکیک گفته، فوشهای رکیک گفته، بعد عکس گرفته از این آب، چینش مولکولها یا عرض می شود که اگر برفوده یا اگر یخوده به صورت ناهنجار و زشتی در آمده، اگر حرف زیبایی گفته به هر زبانی که گفته دو مرتبه عکس گرفته به زبانهای مختلف، اینها چینش منظم و زیبایی پیدا کرده، الفاظ مثبت رو به کار برده، آب همش تأثیر گذاشته. میگن آقا میخوای آب بخوری بگو بسم الله، هر چه میخوری. امیرالمومنین با هر لقمه یک بسم الله میگفتن. اون رو باید عرض کرده بودیم که فرمود چخص یک لیوان آب میخوره آمرزیده میشه، اولش میگه بسم الله، یک جرعه میخوره میگه الحمدلله، جرعه سوم هم الحمدلله. از امشب به بعد یقین دارم آب هم بر حسین گریه میکنه، ذرات آب هم گریه میکنه. اشهد ان دمک سکن فی الخلد و بکت علیه ملکوت السما یا ما فی الارض و السما، هر چه در عالم هست برای تو گریسته. به امام عرض میکنند فرمود کوها به زلزله و متلاشی شدند، دریاها به طوفانی شدند، هر چیزی بر حسب خودش بر حسین گریسته، حتی آب هم برای تو گریه میکنند، آب هم تشنه لقای تو شد، همچون من در زیارتت سقا، آب هم تشنه اول فصل توست. بچه های تو تشنه آب نبودن، آب تشنه لب خوشیده توست یا آب آب نبودن. چون اگر شما بر یک آبی گفتید سلام الله علی الحسین، این آب ممکنه در روح شما علم میشه، آب در روح شما علم میشه. میشه همچین چیزی؟ بله. سنی و شیعه نوشتن مورد اتفاقه که شما انشاءالله طواف که انجام دادید، من عرب قبله رو کنم و عشق رویت رو کنم، نماز طواف رو که خواندید مستحب است، بیایید زمزم، حالا زمزمی در کار نیست، شیر کشیده بالاخره، از آب زمزم بخورید قبل از اینکه بخواید آب رو نوش جان بفرمایید. سنی و شیعه نوشتن مستحب است شما بخوانید بسم الله اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء. اللهم اجعله، خدای این آب زمزمی را که می نوشم علم نافع قرار بده. مگه آب میشه علم بشه؟ بله. آب رو علم قرار بده. همین دعا رو در هنگام تناول تربت حسین هم می خوانم. خاک حسین رو دارم می خوانم. اللهم اجعله علما نافعا، خدای این تربت حسین رو در دل من علم قرار بده. یعنی چی؟ ما نمیدانیم. خب بله، چه داندن که اشتر میچرانه؟ ما خیلی نادانیم، هممون خیلی نادانیم، هممون خیلی جاهلیم. فکر کردیم خطاب ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، به جمیع بشر خدا گفته هیچ چیزی از علم شما ندادی، بگیم به همه تون، چی برسد به تک تکمون. ذکر خدا با اون آقا امتحان کرده، با اینکه خودش یک آدم لایکه، ذکر خدا بر آب اثر کرده، عکسش هم گرفته. کلو من مازو که رسم الله علی، چیزی بخورید که اسم خدا بر او خونده شد. لذا اگر در یک سر سفره نشسته که اهل معصیت نشستن، اونها دارن مشروب میخورن، این آب میخوره، چون محیط معصیت، همون آب هم حرام بخوره و واقعا تأثیر داره براش. عرض کرده بودیم که آیت الله عظما وحید و خراسانی فرمودند که مرحوم آیت الله حبیب الله گلپایگانی دست داد با امام رضا در اون قصه، دستش مسیحایی شد. میفرمودند من اوائل که حضرت رضا در اون شهود به هم دست دادن، دست هر دردمندی که میزنم خوب میشد، چون بعدن مردم میان و مردم گناهکارن با من دست میدن، اثر دست من به خاطر دست دادن گناهکاران با من ضعیف شده. از هر دو طرف همچین رابطه عمیق و دقیقی. شما یکی از مشکلات امتحانات ما همیشه در عرض میشود دوره دبیرستان این بحث مثلثات جبر بود. چرا؟ چون خوندیم وقتی که امتحان رو میدادیم طبق محاسبه خودم دیدیم درسته، بعد میدیم ای عکس شد. چرا عکس شد؟ چون تمام این فرمول رو حل کردیم، یک جا یک مثبت و منفی عوضی زدیم، نمودار رو کاملا چپه کشیدیم. حالا آب بیا روز بکن، همه شد هیچ. بابا من تمام این معادله رو حل کردم، نمودار هم کشیدم، بله کشیدم، اما دیگه سوراخ دعا گم کردیم، چپه کشیدیم. چرا؟ چون یک جا حواسم نبوده، یک منفی در مثبت رو عوضی زد کرده. یک منفی در رفتار ما، میبینید که نمودار کل ما برگشت در پیش ولی عصر. و یک درستش، میبینید ورق برگشت درست شد. اگر اینجوری کار خیلی حساس که هست و خفته را خفته کی کند بیدار. من چجوری ممکنه که این مطلب رو به شما عرض میشود که عرض بکنم با اینکه خود من اصلا از استشمام این مطلب بیگانه، غیر از این که رو به حامل فکرن الا افقه من. در روایت ما دارد که شبه اصلا یک شخص جاهلی یک روایت رو میاد از اهل بین میشنمه، به یک کسی میگه که او خوب میگیره مطلب. امیدوارم که این مصداق پیدا کنه که شما برید دنبال این مطلب که اهل بین چطور رابطه بین گناهان و عقوبات رو حتی در عالم فیزیکی مطرح کردن، اثر عالم تکوین در تشریع در عالم تکوین و بالعکس، یعنی اعمال مثبت رو در این که فرمودن کسی که نماز شب بخواند سلامت بدن پیدا میکنه، خوشبو می شود. آخه بو چه رفتی داره به نماز شد؟ بخوان تو تشبه. تا حالا شده تربت امام حسین رو درست بود بکنی؟ انصافا تربت امام حسین از هر عطر خوش بودن. تلقینی هم نیست، واقعیست. واقعیست. این بو مال چیه؟ بنده اجازه میخوام از دوستان که موضوعی رو که در چندین جلسه دیشب و امروز عرض کردن به عنوان آمادگی برای ورود به محرم عرض بکنن. وقتی حساب اینقدر دقیقه کار مشکل میشه در هر دو جنبه. ما بدون برو برگرد باختگانی ورشکستگان، پیر و جوان ما، خوب و بد ما باختیم. توقیعی در کتاب کلمت الامام مهدی، این کتاب رو من نمیدونم ترجمه چیه به اسم چیه، ولی کلمت الامام مهدی میدونم ترجمه شده، نوشته شهید سعید مرحوم آیت الله اسد حسن شیرازی. این کتاب رو دوستان بگیرید بخونید، تمام سخنان امام زمانتونه. یه دفعه من از اول کتاب تا آخر کتاب بخونم ببینم مثلا امام زمان من تا حالا چی گفته. نه تا حالا اون چیزا یک دفعه یک قسمتی از کلماته. من یادم هست شاید 22 سال پیش این کار رو کردم. یکی از چیزایی که الان یادم اومد از همون زمان در اون کتاب این بود. یادم هست توقیعی در اونجا از حضرت ولی عصر هست، خطاب مردم اون زمان تازه، که در اونجا مردم رو شیعیان رو ملامت میکنن که پدران شما از شما بهتر بوده، تقواشون دیم بشون و شما چون به چیها. ما الان میبینیم نسل به نسل مثلا پدر خیر متدینه، نماز شب خونه، مؤدبه، اما در پسرش بوی از این حرفا نیست. متاسفانه میبینیم نسل هایی میروند و جانشین ندارن، یعنی دیگه پسر اونجوری مثل پدر نیست، پسر اونجوری دلسوخته نیست، پسر اونجوری اهل خیر نیست، نیست، او نیست، چه در بین اهل علمش چه در بین غیر اهل علم. نسل امروز ما و ما مسلم نسبت به گذشتگان خود، گذشتگان ما بلا شک چشمشون پاکتر بود. مجموعا دارم از میکنم جسارت به احدی نمیکنم، نبود، گوششون پاکتر بود. دلشون پاکتر. آی واعظی مدح رو میشناسی. هر شب جایی بودیم من بعد هی زنگ زد نگران که آقا فلان علوی خانم فلانی که منم میشناسم اون آقا رو، خانومش خواب دیده که محرمه و جوانها همه بر پیشانی بند یا حسین دارن، سینه هم دارن میزنن، مگه سرزاداری؟ اما همه به گردنشون صلیب آویخته. و دور این صلیب و اینها چرکه میزنن. با وحشت چون این بخوان چیه؟ من خیلی واقعا متأثر شدم و اصلا فکر من این دو سه روز مشغول کرده. واقعیتی که هست، متاسفانه واقعیتی که هست، مخصوص جوانها هم نیست. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محدث قمی خیلی کتاب نوشته غیر از این مفاتیح، کتاب‌های فارسی هم دارد، بسیار کتاب‌های خوبی است. منازل الاخره یکی از کتاباشه و توصیه می‌کنیم دوستان کتاب بخرید و بخونید، این کتاب‌ها رو بخونید. که از رفقا میگفت کتاب گرونه، نه اصلا گرون نیست نسبت به این همه برز زندگی‌ها و این همه چرت و پرت‌ها و این همه هزینه‌های بیهوده. هیچ گاهی به یک کتاب شما ممکنه راهی بهش بشید. منازل الاخره مرحوم محدث قمی، مرحوم محدث قمی در یکی از کتاب‌هاشون، الان خاطرم نیست کدوم یکی از کتاب‌هاشون، نوشته است از ابتلاءات مردم این زمان و از مصیبت‌هاشون. چه نوشته مرحوم محدث قمی؟ 50 سال قبل، 60 سال قبل. از مصیبت‌های مردم زمان ما این است که چون روزنامه، اون زمان فقط روزنامه بود، چون روزنامه‌ها داره منتشر میشه، عده‌ای از مؤمنین محبت کفار در دلشون نشسته. محبت فلان رمان نویسه، مثلا فرض کن کافر، محبت مثلا فرض کن داستایوفسکی، محبت ماکسیم گورکی یک شخص دلیل مارکسیست ضد خدای کثیف. بعد ایشون اشاره کرده که از جهت فقهی هم اینجوریست، محبت کافر حرام است، اصل محبت کافر در دل حرامه، دل صاحب داره و از دل هم سوال میکنن چنان که از چشم و گوش. بله، ان السمع والبصر والفؤاد، قرآن از دل سوال میکنن چی رو دوست داشتی چی رو دوست نداشتی. محبت کفارشون میفرماد در دل مردم نشسته و این حرامه. خب اون زمان نشسته، این زمان چی؟ محبت فلان هنرپیشه، محبت فلان فوتبالیست، محبت فلان همینجور. دل ما غربیست، دل ما صلیبیست، نه مسیحیت حقیقت مسیح. مسیح که یکی از هواداران علی ابن ابی طالب است. خدای رحمت کند استاد ما مرحوم آیت الله مجتهدی یک زمانی صحبت از انبیا و محبتشون به اهل بیت بود، فرمودن که من یک زمانی مسیح رو در خواب دیدم، بعد به من گفت و فکر کردی، چون مرحوم آقای مجتهدی یک علاقه و محبت و ارادت عجیبی به امیرالمومنین داشت، به حدی عجیب که سعی میکرد این رو پنهان بکنه، خیلی در معرض شهود و ظهور و بروز نباشه. تو اتاق که ایشون مینشستن، نه مثلا اینجای دیوار که هرکی میاد ببینه، چسبیده به صف روبروی جایی که ایشون نشسته، روبرو یه عکس ایوان نجف زده بود که علت دوام چشمش بون باشه، بدونی که مردم های مرض چشم باشه. و در هر رکوع ایشان میخوان اللهم زد فی قلبی محبت امیر المؤمنین، در هر رکوع. یه عجیب بود، یه حال عجیبی داشت نسبت به امیر المؤمنین. شون فرمودن من یه مرتبه مسیح رو در خواب دیدم. به من فرمود که شما فکر کردی خیلی شما به چی امیر المؤمنین جدد علاقه مندی؟ گفتم بله با افتخار. بله. گفتم ما بدان که من در روی زمین کسی رو به اندازه خودم علاقمند به امیرالمومنین نمی‌بینم، مسیح. و علت این که خدا در بین انبیا من رو قبل از خاتم الانبیا نوبتم رو تقدیر کرد که من مبشرن به رسول یأتی من بعده باشم، این بود که من انقدر از عالم الست هوادار و دلباخ به یعلی بود. نه محبت مسیح، محبت صلیب، یعنی محبت فرهنگ غرب، محبت کفر، غربزدگی. دلها غربزده است، اندیشه و اعتقاد ما تشیعه، اعتقاد ما علیست، اما دلمون جای دیگه رفته. دلمون جای دیگه داره میلغزه، دلمون جای دیگه سیر میکنه. نظر در پیشانی من و در، یعنی در نماد اندیشه من حسین است، علی است. شما کی هستید؟ اعتقاد دارید؟ بله که اعتقاد دارم. اظهار هم میکنم، پیشانی بند کردم که خیلی واضح باشه، اما دلم جای دیگه است. و این خیلی مشکل، این خیلی بده. متاسفانه این دجال های دیجیتالی ما رو به خودشون مشغول کردن. واضح هست میکنه فرهنگ خیلی از چیزها در کشور ما نیست. مثلا SMS در دنیا یکی از اسناد تجاری مهمه، میدونید این مطلب رو؟ یعنی قابل ارائه در دادگاهه و سنده. یا آقا من در فلان تاریخ این جنس ازشون خریدم، پیام فرستادم، این تاریخ ارسالش، این تأیید ارسالش، تأیید ارسال برای همینه. و تمام روی معاملات تجاری با SMS کار میکنن تجار بزرگ دنیا. در ایران ما وسیله چی؟ وسیله چرن، وسیله الفاظ رکیک. موبایل تلفن همراه وسیله چی؟ این تصویرها و قدرت عکس برداری و فیلم برداری موبایل ها وسیله چی شده؟ وسیله اشاعه فحشا، عکس ناموس مردم و فیلم ناموس مردم یا فیلم یک فحشایی رو برای هم فرستاده. حسن نیست آمار داده، نمیدونم فلان کجا نیروی انتظامی که در ایرانی ها در چند ماه گذشته چند میلیون میلیارد چند میلیارد هزینه خرید سی دی فلان هنرپیشه‌ای که فحشا انجام داده یا نداده. اسرائیلی‌ها این کارو نکردن، صهیونیست‌ها این کارو نکردن، وهابی‌ها کارو نکردن، ما کردن. نه ما که فرهنگ اینترنت نداریم چرا اینترنت استفاده بکنیم؟ چرا چت بکنیم؟ ما که فرهنگ خیلی استفاده نداریم و واقعا هم کارآمد نیست برای ما. کارآمد نیست. من واقعا تقاضا میکنم از عزیزان جوانی که شما با اینترنت کار جدی ندارید، واقعا کار جدی ندارید، بذاریدش کنار، فاتحش رو بخونید، به خاطر امام حسین بذاریدش کنار. اگر هم یک فایده ای داشته باشه به قول قرآن اسمش بیشتر از نفعش است، گناه باری و گناه آلودگیش بیشتر از نفعشه. نخواست کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمیارزد، جذبه های زیاد اما به ترک دین، به ترک پاکی نمیارزد. و نتیجه این میشه که ظاهر ما حسینی است، پیشانی بند ما یا حسین است، اندیشه ما، اعتقاد ما حسینی است، اما دل ما صلیب برای شما میشه، صلیب پرچرک خون. با اون چیزی که این دو سه جلسه برای دوستان عرض میکردیم این بود که واجه ملاحظه فرمودید فقهای ما اصولیین ما فرمودن واجب بر دو گونه است. گاهی واجب واجب موسع است، گاهی واجب واجب مزیق است از حیث زمان. یعنی گاهی یک کاری بر شما واجبه اما فرصت این رو دارید که در یک مدتی که خدا فراخناکی و طول داده انجام بدید. گاهی نه، زمانش تنگه، باید در زمان خودش به جا بیارید. اگر در زمان خودش به جا نیاوردید، امیرالمومنین فرمود اذا ات الفرصه قصه، فرصت رو از دست دادید قصه به همراهش خواهد. الان در جلسه خدمت دوستان اکثرا جوان بودن عرض کردن، ما نسل معاصر ما از پیر و جوان ما یه مهارت، یه تخصص، یه ماهریت پیدا کردیم در عمر تلف کردن. همه اون متخصص ضایع کردن عمر شدیم، حالا یا پاشت یا در ترافیک یا پای تلویزیون یا پای تماشای بازی ها و بازیگری ها. ده ها برابر و صد ها برابر نسبت به نسل‌های پیشین عمرمون رو براحتی برباد میدیم. واقعیت اصلا نیست. کسی از دوستان به من اصرار میکرد که آقا بیا تهران. مجبورم یه در شهر زندگی کنم که روزی 4 ساعت فقط از عمرم در ترافیک الکی بگذره. همینم از حساب بکنید همین میشه. 4 ساعتم تو ترافیک. چقدر عمر دارم؟ چقدر عمر دارم که روزی 4 ساعت مفیدش دل معطل باشه؟ اصلا کلن به معطل باشه. بعد نیست یک چیزی رو اینجا عرض بکنم، کتاب مرآت و رشاد رو بخونید. وصیت‌های اخلاقی مرحوم مامقانی بزرگ است، رضوان الله تعالی علیه، پدر صاحب تنقیح المقال، پدر مرحوم عاشق عبدالله، آیت الله عظما مرحوم عاشق حسن امامخانی نجفی، اعجوبه قداست و خدمت به سادات فقیه بزرگ. حتما دوستان براتون دیدن نظر. ایشان یه توصیه عجیبی کرده، نوشته است به پسرش که پسرم سعی کن که محل سکونتت را یکی از مشاهد مشرفه قرار بده، یکی از این هفت شهر عشق. این مثلا انقدر مهمه که سیدن طاووس میگوید من از خدا خواستم و این آرزو رو داشتم که در هر یکی از این مشاهد مشرفه 3 سال بتوانم زندگی کنم، 3 سال نجف، 3 سال کربلا، 3 سال مدینه، 3 سال سامرا و 3 سال مشهد. عده ای از بزرگان مثل خود مرحوم محدث قمی زاییده قم مشهد ساکن بوده، بعد آخر عمر رفت نجف و سالها نجف، و عده ای از بزرگان این کار رو میکردن، سعی کنن که این گدائی در این خانه طرف اکسیریست رو در همه جا این کار رو تجربه کنن و بهره ببرن از زیارت اهل بیت. امام صادق فرمود فضلنا علی الناس، ما بر تمامی مردم فضیلت داده شدیم که چون در مدینه این به سلامنا علی رسول الله، به این کسون همون بیرون میگه سلام میدیم به رسول خدا، شما الان فضیلتی دارید، سونتون میگه دارید از 4 راه میشید میگید سلام علیکه علی ابن سرزه، داقل روی حیا که آدم چشمش به گنبد حضرت رضا میفته حیا میکنه بیادبانه رد میشه، همین خیلی ارزش داره. مرحوم امامخانی بزرگ نوشته است که پسرم سعی کن در یکی از این مشاهد مشرفه باشی و سعی کن در خانه های وقفی، مثلا که زمینش وقفیه و چه او چه کالا اگر بگیم مشکل میشه برای خیلی از خدا، سکونت نکنی و سعی کن در اون شهری که بودی در یکی از این مشاهد مشرفه منزلت رو نزدیک حرم تهیه کنی، چون خود این دخلی دارد در توفیق رفت آمد. درسته وقتی خیلی راه دور شدم زب تنبلی امروز راه دور، امروز ترافیک، امروز فلان، عمرم حتی سر و صداش مؤثره. من یادم هست در مدرسه سلیمان خان بودیم که همین الان توی تقریبا یه بخشش توی همین صحن بزرگ جامعه رضویه و یه مقدارش پشتش، زمانی که اونجا بودیم خب سحر میخواستیم یا نمیخواستیم 1 ساعت به اذان صبح با گلبانگ این مناجات حرم یا بیدار میشدیم یا تو اون رخت خواب بالاخره آدم بیدار میشه، یک کلتی میخوره یا امام رضا ای خدا من انقدر بدبختم که نمیتونم بلند شم، یا غفار، شاید در آن میانه یکی کارگر شد چرا همین یا غفار قبول شد. بعد یادم هست محرم میومد، تاسوعا میومد، عاشورا میومد، اربعین میومد، به قول مشهدی 48 هیئت‌ها میومدن، تبلو شیپور رو خوندن اینها، همین تبلو شیپور و برو و بیا و شلوغیش دل رو میشوراند، چون که انقدر دور باشی که اصلا تاسوعا عاشورای حرم و مشهدش براش فرق میکنه. الغرض که گاهی واجب زمانی دارد، گاهی واجب مزیقه نمیشه، اگر در وقتش انجام نشه فایده نداره. این در واجبات هم اینجوریه، در امور معنوی هم اینجوریه، گاهی توفیقات یک زمانی داره، اگر اون زمان از دست رفت دیگه فایده نداره و اضاعت الفرصه میشه، فرصت از دست میره دیگه نمیشه کاری کرد، قصه از قصه خوردم، جوانی جوانی رو غنیمت نداند، کار نکنه، تلاش نکنه، بقیه عمر رو باید به حسرت به سر ببره. نکته ای که دیشب بهش رسیدم و از صبح در هر مجلسی بودم و امشب عرض کردم این است که دیشب بهش رسیدم که فقط اضاعت الفرصه حسرت و قصه را به ارمغان نمی آورد، یه بدبختی دیگه هم پشت سرش هست، کاش فقط حسرت بود، چون اگر غم بود دنیا اصلا غمخانه است، حالا این یکی هم روی اون غمهای دیگه. اما یک بدبختی دیگر هم هست، نکبت می آورد، یعنی یه جوانی که فصل کارش بوده نشسته به بیاری به بیکاری، شب رو سهر کرده، روز رو به شب آورده، فقط این نیست که بعدم قصه بخوره که ای کاش مثلا ما غنیمت می‌دانستیم جوانی و فصل کار رو، فقط این نیست که من و شما مثلا چون نماز شب نخوندیم قصه بخوریم که نماز شب نخوندیم، چیزهایی که از دست میدیم و پیامدهاش وحشتناکه. اون آقایی که جوانی رو از دست داد برای کار و تلاش، بعدن بخواد یا نخواد به نکبت فقر و تنگی معیشت و ذلت و دستش پیش این اون دراز شده مطلع میشه نمیشه، این علاوه بر اون قصه است، یک چیز علاوه است که باز این قصه رو سرچندان خواهد کرد. و مثال زدیم در جلساتی برای عزیزان که از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است، به هر مناسبتی باید این شبها و این روزها حرف رو بکشانیم به کربلای حسین و به آستان حسین، سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. به 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 ابی انت و امی آباد به ابی انت و امی، هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. عبیدالله ابن حر جوفی قصهش رو بارها و بارها شما حتما مطالعه کردید خواندید، از بنده یا مانند بنده مکرر شنیدید. قصهش چی بودن چه که خاطر اون مارکتون باشه؟ از اشراف کوفه، از تجار کوفه، از دستش به دهنش میرسه. بسش خوبه. همه عافیت جوست، مصلحت اندیش اما دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. گاهی این مصلحت اندیشی و عافیت جویی ها باعث میشه که فاطمه زهرا لگد کوب ستم سقیفه بشود و عده‌ای به خاطر اینکه ککشون نگزه برن در خانه بنشینن. گاهی باعث می شود مسلم ابن عقیل بر سر دار برود و از دارالعماره به پایین بیفته، ولی عده‌ای به خاطری که با اینکه صبح بیعت کردند به خاطر اینکه عافیت و خانه و زن و زندگیشون رو حفظ کنند به خانه رفتن و درها رو بستن. عافیت جویی در همه جا خوب نیست. به خاطر عافیت جویی شخصی صاحب ثروت، ثروت زیاد باعث میشه که شخص خیلی اهل احتیاط باشه، چون جمع کردن یک بدقدقه، بعد نگه داشتنش مشکل تر. یعنی تا جنگی میشه اون کسی که لات و پات آسمان جل درویش هستن با کسی فرقی کرد. اما اون کسی که ثروتی داره، آقا ثروتم رو به کجا منتقل کنم، به کدام بانک، به کدام خزینه، نگرانه. اوضاع کوفه نابسامان، پریشان، مسلم کشته شده. عبیدالله ابن حر جوفی صاحب موقعیت اجتماعی ثروت فلان زد از کوفه بیرون که این دوره رو با خارج شدن از کوفه سپری کنیم. حالا کار رو ببینید، آمده کوفه که نه به امام حسینی کار داشته باشه، نه به عبیدالله ابن زیادی، نه به مسلمی، نه به این جناح، نه به اون جناح، نه به این طرف، نه به اون طرف. در مسیرها همچنان که میدانید در خارج از کوفه، در مسیرها در عراق، از قضا با امام حسین در یک منزل اتراق کرد. خود آقا ابی عبدالله وارد خیمه شد. ببینید این چه منتی بوده که گذاشتن. دقت کنید، مقایسه کنید. زهیر ابن قین رو آقا امام حسین نرفتن، کسی فرستادن که عجب الحسین او آمد، با اینکه نمیخواست بیاد، اما نسبت به عبید الله ابن حر جوفی خودش بلندشان تشک بردن بدون دعوت و خواهش او. امام زمان به خانه شما بیان، شوخیه، خودشون تشک برد. خب بلند شد، تکریم کرد، احترام کرد. سید شباب اهل الجنه، پسر زهرا، پسر خدا میداند از اون ملاحت، خدا میداند از اون زیبایی. فان خود عبیدالله حر جوفی گفته اونقدر محاسن حضرت زیبا بود و یک مشکی خاص که من اصلا مبهوت این محاسنشون بودم، به حدی که نتونستم خودم رو کنترل کنم. گفتم آقا این رنگ محاسن خود شماست، اینقدر زیباست. سر مبارکش رو اندوهناک پایین انداخت، فرمود نه عبیدالله، پیری به سراغ ما خاندان زود می آید. رنگ کرده. من اینجا نمیتونم یه حرفایی بزنم، یعنی الان دلم نمیاد یه حرفایی بزنم. من چه داغ ها دیدم، چطور میخواستی محاسن من سیاه باشی. خود آغازش بودن چه امتنانی بالاتر از این، چی عرضه کردن به اون که یقین بدانید امشب همو بر ما داره عرضه میشه. از امشب، از امشبی که هلال ماه محرم دیده شده، همین بر ما عرضه میشه. آتش بود. فرمود من تو را به یاری خودم میخوانم، نه اینکه وجود تو بود یا نبود تو برای ما فرق بکنه، ما رو به مسلخ و عشاقی. لفظ عشق در روایت ما نکوهیده است، هیچ وقت اهل بیت استفاده نکرد، اما امیرالمومنین نسبت به کربلا استفاده کرد. امیرالمومنین از کربلا میگذشتند، گریستند، سوال کردند آقا چرا میگرید؟ فرمود خواهنا مسار اول عشاق، اینجا قتلگاه عشاق. آقای فلانی گفتم بله، گفت عرفات گذشت ندیدمش چه کنم؟ گفتم باری که به اینجا بود ببین چه حالیه. اگر در عرفات امام زمان رو ندیدید، والله من عقیدم اینه، یا صاحب زمان من عقیدم اینه، به خدا قسم امید دیدن امام زمان در مجالس حسین بیشتر از عرفات. صاحب اساس از امشب باید گفت آجرک الله یا صاحب الامر و زمان. قربونت برم، ما 30 سال 20 سال عاشورا دیدیم، دلمون داره میتر که تو که 1170 عاشورا دیدی، 1170 سال عاشورا دیدی، اون هم عاشورایی که تو میبینی. ما که از عاشورا نمیفهمیم، خبری نداریم. چی گذشته بر عمه شما چه میدانیم؟ چی گذشته بر اجداد شما چه میدانیم؟ شما عاشورا رو میبینید. الغرض وقت آبرو پیدا کردن پیش امام زمان، رفقای جوان، این 10 شبانه روزه. وقت آبرو پیدا کردن پیش خدا، الله مجعلنی اندک وجیگن بالحسین علیه السلام فی دنیا، این 10 شبانه روزه. بپایید این 10 شبانه روز چه میکنید؟ ما جون بدادن در راه امام حسین. فاش میگویم در بقیه ایام اونقدر کار بکنید که در هر رشته هستید نمونه باشید، اما این 10 شبانه روز رو وقف کنید برای گریه بر حسین. به خدا کم نمیشه از زندگیتون. خانم یک خانه باید خانه دار باشه، باید به زندگیش برسه. این 10 شبانه روز رو به سادگی برگزار کنید. مردها از زناتون خیلی از امور زندگی رو نخواهید. بگذارید خانه شما از خانه حسین باشه. جوانها اگر اتاقی مخصوص خودتون دارید، برید اتاقتون رو سیاه‌پوش کنید، بنویسید توی اتاقتون، بزنید باز این چه شورش هست که در خلق عالم است. اگر احیانا گناهی شده در اون اتاق، موسیقی چی، تصویری چیزی، هر چی، یالا استغفرالله، همین سیاهی عزای حسین که بخوره پاک میکند. باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستخیز عام که نامش محرم است. محرم آمد، محرم آمد و وقت عزا شد. خدایا تو را به شور دل زینب کبرا که وقتی وارد کربلا شد گفت برادر این چه سرزمینیه که داره دلم از جا کنده میشه، دل ما را از الان بیتاب کن، از همین شب اول. با هم شعر محتشم شروع کنیم، چون مورد توجه بی بی سهای کربایی. بله، با شعر محتشم. کشتی شکست خورده ی توفان کربلا، تمام مصیبت رو در همین یک کلمش، در خاک خون فتاد به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا. از آب هم مزایقه کردن، باریکالله. از الان رفتید به شب هفتم، آفرین. خدا پدر و مادرتون رو رحمت کنه، مخصوصا مادرتون رو که شیر پاک بهتون داده. از الان رفتی به روز هفتم بستن آب. از آب هم مزایقه کردند، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودن دیو دد یا رسول الله، بودن دیو دد همه سیراب و میمکید، خاتم زقهت آب سلیمان کربلا. یا ابوالفضل تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا. یک مصرع شعر محتشم و یک کمی باز میکنم، تا حالا نگفتم غیر از جلسه ای اولشم، هیچ سالی این مصرع رو باز نکردم و کمتر گمان میکنم مؤمنین متوجه ظرافت کار محتشم شدن در این بیت. اولین شب متوسل بشویم به باب الحوائج. این آقا برای ما از امام حسین عشق بخواد، گریه بخواد، سوز بخواد، شور بخواد، آتش دل بخواد، جوری که این 10 شبانه روز تو کوچه بازارم راه میری همین جور گریه کنی. آقایونی که جوان دارید، از امشب به بعد به قد و قامت جوان یک جور دیگری نگاه کن. اگر حال میخواید گریه میخواید، راهش اینه. اونهایی که بچه شیر خوره دارید، از امشب به بعد زیر گلوی بچت رو هر چند وقت یه مرتبه ببوس، بگو السلام علی الطفل الرسید. مصیبت رو باید برای خودتون ملموس کنید تا بسوزید. بله، از امروز به بعد حتی کمتر آب بخورید، نگاهتون به آب جور دیگری باشه. خانه هاتون رو سیاه پوش کنید ولو روزه نداشته باشید. یک بیت شعر محتشم. نگرفته دست در گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به میدان کربلا. گرفتید؟ گل اول قنچه است، بعد باید شکوفا بشه. محتشم اشاره لطیفی کرده به گنچه خونین کربلا. این گل باز شد، اما چجوری باز شد، چجوری شکوفا شد؟ فزوبه همین الوزونه الالوزون. شب اول به چسب علی عسکر، به گنداغه خونین علی عسکر، گوش تا گوش به سر دریده شده. نیزه کارش سوراخ کردنه، تیر کارش سوراخ کردنه، اما تیر پهنس شعبه گلوی لطیف نازک یک وقتی دست و پا می‌زند بسد.